شب بخیر دوستان، دعوت میکنم شنیدنی های تاریخ رو بشنوید از گروه تاریخ و اندیشه با موضوع بندر ریگ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. ایام عید و بهار بر شما عزیزان مبارک باد. به رسم نوروزی برنامه شنیدنی های تاریخ این بار به سراغ سابقه تاریخی یکی دیگر از شهرهای ایران عزیزمان می رویم. بندر ریگ، بندر و شهری در جنوب ایران. لطفاً همراه ما باشید. نام بندر ریگ در متون جغرافیایی و تاریخی پیش از صفویه نیامده است. موقعیت این بندر بر سر راه بازرگانی خشکی و دریا در امتداد کرانه خلیج فارس و مجاورت با جزیره خارک ایجاب می کند که در جای کنونی شهر ریگ بندری بوده باشد. برخی از نویسندگان دوره قاجاریه ناحیه حیات داوود و بندر ریگ را یکی شمردند. از جمله به گفته سدید السلطنه حیات داوود به بندر ریگ هم معروف است. سراج الدین علی آرزو مؤلف سده 12 از بندر ریگ نام برده و از شاعر معاصرش محسن تأثیر تبریزی بیتی نقل کرده که در آن نام این بندر آمده است. بندر ریگ به سبب وجود تپه‌های ریگ در بندر و پیرامون آن بدین نام خوانده شده است. در دوره صفویه قدرت‌های استعماری اروپا، پرتغالی‌ها، هلندی‌ها و انگلیسی‌ها به خلیج فارس رخنه کردند و بندرهای این منطقه مورد توجه آنان قرار گرفت. در اوایل دوران صفویه، ستمکاری و غارتگری پرتغالی‌ها در جزایر و سواحل خلیج فارس از جمله بندر ریگ موجب کینه شدید مردم جنوب نسبت به آنان شد، چون که به کشتی‌های بازرگانی آنان آذوقه نمی‌دادند و اهالی بندرهای نخیدو و ریگ که بیش از دیگران از آنها ستم دیده بودند با ایشان دشمنی آشکار داشتند. از دوره صفویه به بعد سیاحان و نمایندگان اروپایی مثل جان باپتیست تاورنیه و ژان تونو از راه بصره به بندر ریگ و شیراز و اصفهان رفت آمد می کردند. از این رو در دوران صفویه و قاجاریه بندر ریگ را دروازه ورود جهانگردان و پژوهشگران به ایران می نامیدند. به گفته تونوی فرانسوی که در سال 1665 جزیره خارک را دیده، تجارت بصره با بندر ریگ و اصفهان از راه این جزیره صورت می گرفته تا شامل حقوق گمرکی نشود. به نوشته سیاح دیگری به نام جان فرایر، در زمان شاه سلیمان اول صفوی بندر ریگ جزو حوزه اداری لار بوده و نیمی از صید مروارید بندر در دست ایرانیان و نیم دیگر متعلق به عرب ها بوده است. اهمیت بندر ریگ تا حدی بود که پس از بروز اختلاف در وضع تجاری کمپانی هند شرقی به سبب هجوم افاقنه، این شرکت تلاش کرد که در آنجا ایستگاهی تأسیس کند و نماینده هم به آنجا فرستاد، اما کار به علت تحریکات و زندیت هلندی‌ها بی نتیجه ماند تا اینکه کمپانی هند شرقی انگلیس در این بندر دایر و بعد به بوشهر منتقل شد.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
دوره آبادانی بندر ریگ که در دوره صفویه آغاز شده بود تا اواسط دوره حکومت کریم خان زند ادامه یافت. با رقابت قدرت‌های بازرگانی دریایی هلند و انگلیس در خلیج فارس و وجود ویژگی‌های فئودالی طوایف حاکم بر سواحل شرقی این خلیج، این بندر اهمیت پیشین خود را از دست داد. کریم خان در ابتدای حکومتش به توسعه بازرگانی خارجی توجه نشان می‌داد. گسترش حوزه فرمانروایی او تا کرانه‌های خلیج فارس پیش شرط گسترش حکومت و بازرگانی بود. آن روزگار خوانین و سرکردگان طوایف عرب حاکم نواحی مهم ساحلی بودند. تنها شیخ نصر که بر بوشهر و حوالی آن و بحرین مسلط بود و در آب‌های خلیج فارس ناوگان داشت، فعالانه از کریم خان حمایت می‌کرد، اما حکام جز تابع کریم خان نبودند. به ویژه میر مهنا حاکم بندر ریگ و مضافات آن و جزیره خارک که با افراد خود راه بازرگانی پایتخت شیراز و بندر مهم بوشهر را بسته بود. کریم خان با هلندی ها نیز درگیر بود، زیرا خارک را پس از نادرشاه بارون کنیپاوزن پروسی سرپرست تجارتخانه هلندی بصره تصرف کرده بود. کریم خان زند در آغاز فرمان روایی خود با میر مهنا که تازه به قدرت رسیده بود و در ریگ فرمان روایی بلا منازع داشت کاری نداشت. حتی در سال 1176 که میر مهنا قصد کشتن او را داشت، از خونش گذشت و دوباره او را ضابط بندر ریگ کرد. کریم خان که با انگلیسی ها منشوری امضا کرده بود، انتظار داشت که در مبارزه با خوانین و سرکردگان طوایف عرب خلیج فارس و به ویژه میر مهنا از یاری ناوگان انگلیسی برخوردار شود. اما انگلیسی ها در پشتیبانی نظامی از کریم خان عجله‌ای نداشتند، زیرا این امر موجب بهبود وضعیت رقیبان هلندی آنها می شد. در این هنگام جدال میر مهنا حاکم بندر ریگ بر سر این موضوع در گرفت که هلندی ها در ازای اشغال جزیره چه مبلغی باید بپردازند. این دشمنی چندین سال طول کشید و شدید شد. میر مهنا که با کمک های پنهانی انگلیس کشتی های بازرگانی خود را به ناوهای توپدار تبدیل کرده بود، در 1179 قلعه هلندی ها را تصرف کرد و آنها را با وضع ناگواری از خارک و خلیج فارس بیرون راند. سپس میر مهنا در دریا و سواحل آن به راهزنی و دستبرد به اموال و کشتی‌های مردم پرداخت و کریم خان برای دفع او زکی خان زند را به بندر ریگ فرستاد. پس از فرار میر مهنا به بصره و اعدام او در آنجا و سلطه کامل کریم خان بر منطقه، بندر ریگ هنوز ناوگان کوچکی داشت، زیرا در سال 1187 به علت طاعونی که در عراق رخ داد، انگلیسی ها دار و تجاره بصره را خالی کردند و مخازن خود را بر دو کشتی بار کرده عازم بمبئی شدند. کریم خان از بندر ریگ چند کشتی فرستاد و یکی از دو جهاز شرکت انگلیسی را گرفته به بندر ریگ آورد. علاوه بر این، هنگام لشکرکشی صادق خان زند به بصره، او 30 کشتی کوچک از بندر بوشهر و بندر ریگ فرستاد. در دوره قاجاریه بندر ریگ توسعه نیافت و اصولاً به سواحل خلیج فارس بی‌توجهی می‌شد، زیرا آنان تهران را پایتخت کردند و به شمال کشور بیشتر توجه داشتند. به تدریج از اواسط دوره قاجاریه در بندر ریگ مبادلات دریایی ادامه یافت. در دوره پهلوی تا دهه 1340 هنوز جمعیت و اقتصاد بندر ریگ رشدی نداشت، اما از اواخر این دهه تا حدودی رشد کرد. از رجال بندر ریگ علی خان بندر ریگی است که لطفعلی خان زند را هنگام فرار به بوشهر و بندر ریگ پناه داد و برای کمک به وی قشونی تدارک دید. حیدر خان بندر ریگی فرزند خان علی خان ضابط و حکمران بندر ریگ در سالهای مقارن با جنگ جهانی اول و تجاوز انگلیسی ها به بوشهر در این بندر زندگی میکرد. مشهور است که او در جنگ بین انگلیسی ها و مبارزان جنوب جانب انگلیسی ها را نگه داشته و از همکاری با مبارزان در جنگ خودداری کرده بود. خانه و مسجد حیدر خان هنوز در بندر ریگ برجاست. حاج غلام حسین بندر ریگی تاجر شاعر نیز از افراد مشهور این بندر بوده است. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدابردار فاطمه آقایی پور، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
با شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. اما سفرنامه خانی و خاطرات صعود به کوههای مرتفع.
من معمولا برای نوروز سعی میکنم شهرهایی رو که ندیدم یک بار از اونها دیدن کنم.
من عاشق ایرانگردی هستم چون تور لیدر بودم تا زمانی که کشور خودم رو نشناستم. لهجه ها، زبان ها، مردم، فرهنگ و هر آنچه که در کشور خودم پاگذاشتم به کشور دیگه یه مقدار با اسمشو من خودم از خود بیگانگی در من ایجاد میشه.
ما هر سال یکی از شهرهای ایران انتخاب میکردیم و میرفتیم. بعد یکی دو سالی بود که هیچ جا نرفتیم، اما امسال تصمیم داریم که انشاءالله به امید خدا اصفهان بریم و برای اولین بار اونجا رو من ببینم.
من هر سفری رو که به شهرهای مختلف ایران داشتم سعی کردم که نکات مختلفی از اون شهر، از زیبایی اون شهر بنویسم که جاهای مهمش، جاهای زیباش یادم بمونه و به نظرم نوشتن نکاتی که توی سفر آدم تجربه میکنه یکی از کارهای مهمیه که آدم باید در سفر کردن.
من اصفهان، یزد، مشهد، شیراز، اطراف تهران، کرج، شهریار، دماوند دیدم و احتمالاً امسال دوباره تصمیم دارم اصفهان یه سر بزنم.
نوروز این فرصت رو به ما میده که چون از مشغله ها دور هستیم و شاید این فرصت تعطیلی رو داریم و از کار فاصله میگیریم، میتونیم که این سفر رو در واقع با فراغ بال بیشتری انجام بدیم و به تجربه هامون اضافه بکنیم.
من سعی میکنم هر بار که سفر میرم قبلش سفرنامه اون شهر رو خونده باشم، ولی از اونجایی که شهرهای ایران رو سفرنامه ازش نخوندم سعی میکنم امسال عید که خودم میرم به سفر قطعا یک سفرنامه خوبی رو از اون شهری که میرم بنویسم و ثبت کنم.
سفرنامه خانی.
با عرض سلام و شب بخیر، هادی گلپایگانی اهل کوهنوردی هستم. در این برنامه میخواستم بخشی از خاطرات کوهنوردی رو برای صعود بر قله های بالای 4000 متر به استحضارتون برسونم. سبلان. ساعت 9 صبح دو نفری از لاهرود به قطرسویی و به سمت بالا حرکت کردیم. از مناظر زیبای مسیر یال شرقی بهره بردیم. دو نفری محو تماشای زیبایی های تیرماه سبلان شده بودیم. بالای حسینیه چادر زدیم. ساعت 2 باران و تگرگ شدیدی می آمد. مجبور شدیم چادر آب گرفته را جمع کنیم و به حسینیه برگردیم. سحرگاه روز بعد به طرف قله حرکت کردیم. در محل یادمانها توقف کوتاهی داشتیم. ساعت 9 صبح به قله رسیدیم و روی دریاچه یخزده عکس گرفتیم. انگار یخهای قطور در حال شکستن بودند. کمی بالاتر از دریاچه پرچمهای گروهها برافراشته شده بود. در بازگشت مسیر کوتاهی را از روی برف‌های دره سر خوردیم و خود را به حسینیه رسانیدیم. خاطره سبلان را با سرسبزی دامنه‌هایش و رنگین کمان‌های زیبای پس از بارانش همواره به یاد می‌آورم. خاطراتی که مرا به وجد می‌آورند. علمکوه. ساعت 6 صبح دو نفری از مرزن‌آباد به طرف کلاردشت رفتیم. ابتدا به فدراسیون واقع در حسن کیف رسیدیم سپس به طرف حصارچال حرکت کردیم و نزدیک چشمی حصارچال چادر زدیم. من هم از فرصت استفاده کردم، با قمقمه یادگاری دخترم گلنوش آب خنکی از چشم نوشیدم. نزدیک غروب باد سردی می‌وزید. معلوم بود که شب سردی خواهیم داشت. صبح زود ساعت 3 به طرف قله حرکت کردیم. پس از ساعتی عبور از پاکوب که مشرف به دره عمیقی بود، کار برایم سخت شده بود. به همین دلیل کوهنوردی چالوسی سرعتش را کم کرد تا مرا همراهی کند. آن کوهنورد سام تا قله همراه من بود. در بازگشت تنها بودم. در شرایطی که پاکوب مشخص نبود وارد دره دیگری شدم. هیچ نشانی از کوهنوردان دیگر نبود. هیچ توشه‌ای نداشتم. می دانستم که مسیر را گم کردم. با خونسردی به شبمانی فکر می کردم. وقتی به طرف بالا حرکت کردم و به بالای خط و رس بلندترین یال رسیدم، از دور 3 نفر را دیدم. سوت به همراه نداشتم. مجبور شدم مسیر دشواری را بدوم. ساعتی بعد در پاکوب با هم نوردان به طرف پایین برگشتیم تا به حصارچال برسیم.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک،
سفرنامه‌خوانی.
دماوند، شهریور 93، از پلور به سوی قرارگاه رینه و سپس با نیسان به گوسفند سرا رفتیم. حدود ساعت 12 به طرف یال جنوبی پناهگاه، پناهگاه بارگاه سوم، جان پناه جنوبی در 4100 متری به راه افتادیم. ساعت 5 بعد از ظهر بیرون پناهگاه چادر زدیم و عکس گرفتیم. غروب زیبایی بود. باید زودتر بخوابیم تا به موقع بیدار شویم. از بارگاه تا قله 8 ساعت راه بود. ابتدا به آبشار یخی رسیدیم و بعد با شیب تندتری مسیر گوگردی را طی کردیم. در آنجا با گروه هایی آشنا می شدیم که از صعود فردا می گفتند. گروه هایی از زنجان، خراسان و دامنه های دنا از یاسوج. ساعت 3 بامداد با آنها راه افتادیم. تجهیزات ما نسبت به بقیه بسیار کم بود. کوله پشتی اصلی ما جا مانده بود. فقط چند تا لیمو ترش و شکلات تلخ و کمی غذا داشتیم. اکسیژن کوچکمان را هم بالاتر از آبشار یخی به یکی از هم نوردانی دادیم که دچار مسمومیت تنفسی ناشی از بخار گوگرد شده بود. حدود 5000 متری فوران باریک گوگرد از حفره‌های کوچک در دور و نزدیک جلب توجه می کرد. همه نگاه‌ها به سپیدی‌های جنوب شرقی قله بود و رهروان ضلع جنوبی را به آنجا می کشانید. دود غلیظ گوگرد همچون شعله های سرکش آتش زبانه می کشید. هرچه بالاتر می رفتیم به استراحت بیشتری نیاز داشتیم. حالا دیگر آبشار یخی و سد لار زیر پایمان بود. هم نوردان در نزدیکی قله کمتر صحبت می کردند. با خودم فکر می کردم باید یالهای بسیاری همچون فاصله سیاه سنگ تا قله توچال را پشت سر بگذرانیم. اما خیلی زود خود را بر بام ایران یافتیم. 5671 متر. چه نشاطی در چهره ها بود وقتی دور تا دور دهانی پربرف آتششان تا فوران دود سپید را تماشا می کردم. اسطوره هایی را می دیدم. دیو سپید داشت دود می شد. گونه هایم خیس شده بود و کمتر چشمی را می دیدم که قطره های عشق از آن نچکد. قله دماوند حکایت وصلی بود در روز پایانی مرداد. آنجا آرزوها پایان یافته و از خستگی جز خاطره دوری باقی نمانده بود. از گرسنگی و تشنگی هم نشانی نبود. همگی باید مدت کوتاهی می ماندند تا عکس بگیرند. اشتیاق قلمانی رهایمان نمی کرد. در سرزمینی رویایی که هر چیز خوب و بدی به مساوی بین همه تقسیم می شد. ما در آنجا به شکوه کوه دنا می اندیشیدیم، اما به جای 2 هفته 2 سال بعد به آن قله رسیدیم. صحبتهایی رو که برای شما کردم بخشی از خاطرات سفر به 6 قله کشورمان بود که به طور خلاصه بیان شد. امیدوارم پسندیده باشید. برایتان شب خوبی آرزو میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
شبتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند و شنوندگان گرامی. بسیار بسیار تشکر میکنم از اینکه لطف فرمودید از ابتدای این بخش، یعنی بعد از خبرهای ساعت 14 با ما همراه شدید و ما هم در طی این مدت برنامه‌های گوناگونی رو حضور شما عزیزان تقدیم کردیم که امیدوارم مجموعه این برنامه‌ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. و از اینجا هم من تشکر میکنم از دوستانی که پیامک فرستادند و فرصت نشد. عذرخواهی میکنم، متقابلا ممنونم و سال نو رو به شما تبریک میگیم. عرض کنم که یک قسمت کوتاهی از برنامه بعدی رو خدمتتون پخش کردیم که آماده باشید و اون هم نیستان انشاءالله در لحظات آینده به شما تقدیم میکنیم، به ویژه به دوستداران و علاقمندان به موسیقی ناب و فاخر ایران. بنده ناصر قوامپور همراه با خانم زهرا نصراللهی تهیه کننده، آقای طاهری فرس صدابردار، خانم رستمی ارتباطات و خانم جلیلیان هماهنگی از حضورتون